أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
الله
صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. در جلسات گذشته چند معنا از ثار الله رو خدمتتون عرض کردم، به اینجا رسیدیم. یکی از معانی ثار الله این است که خدای متعال خونبهای امام حسین علیه السلام هست. دو معنای دیگر هم که دیگه میمونه انشاءالله در وقت و موقعیت خودش. در این زمینه دو تا روایت داریم که یکیش در کتابهای مشهور نیامده است، آن یکی دیگر هم که در جوامع روایی آمده است مرسلن آمده است و مستند و مسند نیست. ولی با توجه به این مبنا که در حوزه معارف دینی بخش فروعات و احکام شرعی فرعی کاملا مستند به روایات باید باشد و روایات در این گونه زمینه در این زمینه ها مؤسس حکم یا مشرع حکم و معتبر حکم دینی است، به گونه ای که اگر روایتی در این زمینه ها نباشد حکم شرعی هم نخواهد بود، به ویژه در حوزه عبادات به معنای خاص. در حوزه عبادات به معنای خاص و تعبدیات عقل توان ورود ندارد، چنان که کشف و شهود غیر معصوم نیز در اون حوزه ها وارد نمی شود. بنابراین در حوزه فروع عملی به ویژه عبادات و معنای خاص و بسا حتی معاملات نیز اگر روایتی باشد مثبت حکم شرعی خواهد بود، ولی اگر نباشد نه. اما در دو حوزه دیگر، در حوزه معارف یعنی عقاید، آنچه که مربوط به ایمان و مبادی و مبانی ایمان است، و نیز در حوزه حکمت عملی یا اخلاق و تعلیم و تربیت، در این دو مورد به ویژه در مورد اول در حوزه معارف روایات مؤسس نیستند، بلکه اگر موافق مدرکات عقلی برهانی یا مدرکات عقلی استقرایی باشند مؤید حکم عقل خواهند بود، و اگر موافق نباشند در این گونه موارد یا باید آیات و روایاتی که مخالف عقل صریح و عقل برهانی یا عقل تجربی و استقرایی هست تأویل شوند. اگر تأویلی وجود دارد که به نظر می رسد که برای اهل تأمل و تعمق تأویل وجود دارد، بر فرض این که اگر تأویل صحیح و مناسب وجود نداشت در این گونه موارد، عقل مخصص نقل و آیات و روایات یا مقید آن یا سبب مشروط شدن آنها خواهد شد. بنابراین اگر در حوزه توحید، مثلا اگر روایات مهم توحیدی بودند یا مشیر و دال بر توحیدی بودند که عقل خلاف آن برهان ارائه می کند، در این گونه موارد حکم همان است که خدمتتون عرض کردم. در حوزه عقل عملی یه اندکی با این بخش تفاوت داره که حالا در جای خودش، چون مربوط به بحث امروزمون نیست. خب بحث امروزمون درباره اینه که خدای متعال خونبهای امام حسین علیه السلام هست و یکی از معانی پنجگانه ثار الله همین هست. خب در آغاز هم خدمتتون عرض کردم که روایاتی در این زمینه یا نداریم یا اگر داریم مرسل است نه مسند، به همین خاطر است که ممکنه به راحتی گفته شود که با توجه به این که نقل صحیح یا موثق و صریح در این گونه موارد نداریم نمیتوان چنین احکامی رو استنباط کرد، ولی با توجه به این که آنچه را که در این زمینه گفته خواهد شد معقول است یا برهان عقلی دارد، اگرچه مقدمات این برهان منقولات صریح باشد یا نه ممکنه که مقدمات آن هم از گزاره‌ها و قضایای عقلی باشد نه نقلی. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که برخلاف اون چرا که در گذشته در میان حکیمان و فیلسوفان و متکلمان رایج بود که برهان یعنی قیاسی که نتیجه یقینی دارد باید مرکب از اولیات و بدیهیات و مانند اونها باشد، حتی گزاره‌های تجربی، حدسیات، محسوسات و متواترات هم مفید یقین نیستن و شایستگی این که مقدمه برهان قرار گیرن نیستند. در گذشته چنین چیزی رو میگفتند، این نشون دهنده این بود که فهمشون نسبت به متواترات بلکه آیات و روایات فهم ویژه عصر زمان خودشون بود. این یک. دوم هم این که یعنی همینجا خدمتتون عرض کنم که یعنی گمانشون این بود که با توجه به این که آیات و روایات نهایتاً ظهوراتند، وقتی ظاهر که بودند و نص نبودند یعنی دلالت قطعی ندارند، مقدمه برهان باید امر قطعی باشد، پس یا مثل روایات باید در مقدمه برهان قرار گیرد که هم ممکن است سند تام نباشد هم دلالت هم نص نیست، آیات قرآن هم ظهورات هستند. بر این اساس اعتقادشون بر این بود که آیات و روایات مقدمه برهان قرار نمی گیرد. این یک بخش. یه بخش دیگری که باز در گفته ها و فهم اونها وجود داشته اینه که اعتقاد اونها در مورد مقدمات برهان این بود که در این گونه موارد ما به گزاره های دست میابیم که هیچ گونه تردیدی در اونها نیست، قطعی و یقینی است. وقتی یقینی که بود یقین آور هم خواهد بود. طبعا در این فضا برهان باید مرکب از اولیات و بدیهیات باشد. وقتی این گونه که شد در حوزه معارف دینی به ویژه معارف دینی جزئی امکان ارائه برهان نبود. اما در نگاهی رو که اینک مطرحه و میتوان مطرح کرد اینه که هر دو دیدگاه قبلی نقد پذیر است، یعنی هم این که گزاره های دینی و قضایای دینی اعم از آیات و روایات به دلیل ظهور بودن و مبین بودن نهایتاً شایستگی قرار گرفتن در حدود برهان و مقدمات برهان را ندارد، این سخن روانی است، بدین سبب که هم آیات قرآن و هم روایاتی که در زمینه معارف است و باید به عنوان مقدمه برهان از آن استفاده کرد یا از بیناتند یا از مبینات به وسیله و از طریق بینات، یعنی اگر یا برخی از گزاره ها خود بینند مانند لوکان فیه ما الا الالهتون الا الله لفسدتا، این اگرچه خود یک برهان تام و تمام است با همه مقدمات ولی از براهین بین است و مقدماتش تردید پذیر نیست، یعنی عقل صحیح و اولی آن را ادراک می کند و هیچ گونه نقد پذیری هم ندارد. یا گزاره های دیگری که در زمینه های مختلف به عنوان نمونه آیات دقیق تر در زمینه توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این جزو گزاره های بیان است، یعنی همچنان که در حوزه منطق و مقدمات برهان در حوزه فلسفه و حکمت گفته میشه مقدمات باید اولی و بدیهی باشد، اینا جزء گزاره‌های اولی و بدیهی است و اگر کسی توانای ادراک اون را نداشت باید گفت که تصور آن برای اون برای چنین افرادی روشن و صریح و واضح نیست و الا اگر تصور شود تصدیق به دنبال آن خواهد بود و در نتیجه از فطریات خواهد بود. همچنین آیات دیگری رو که در زمینه‌های مختلف در مورد نبوت، بعثت، ضرورت نبوت، تعالیم نبوی و مانند اینها گفته شده است، اینها به نوعی به نظر دقیق‌تر برخلاف اون چرا که پیشینیان گمان می‌کردند، اینها یا بینن یا مبین. اگر بینن مانند گزاره‌های بدیهی‌اند و در برهان به کار می‌رود و اگر مبینن یعنی هر کدام از این گزاره‌ها مدلول و نتیجه گزاره‌های بیان دیگری است، یعنی خود برهانی اند. این در مورد فهمی رو که تغییر و تحولی رو که در فهم انسان‌ها در مورد آیات و روایات پدید اومده و از این جهت میتوان آیات و روایات رو در براهین به کار برد. نکته دیگر اون فهم سابق و به نوعی همراه با ساده نگری بود که در گزاره‌های دیگر مانند اولیات و بدیهیات و مانند اونها وجود داشت. حالا اون شرح چون مفصل است و اینجا خیلی به کار ما نمیاد رهاش میکنیم. فقط یه جمله خدمتتون یا خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که اون چرا که پیشینیان گمان میکردن که دسته از گزاره هستن که اینها یقینی هستن، بیان هستن یا بدیهی و اولی و مانندان هستن و میتوان از اونها برهان و قیاس تشکیل داد، اگرچه سخن درستی بود فی الجمله، ولی اینک معلوم شد که بسیاری یا تمام گزاره هایی که در گذشته اولی و بدیهی مطرح میکردن و تلقی میکردن یا بدیهی نبودن یا اگر بدیهی بودن در برهان به کار نمیرود. اگرچه امهات قضایا مانند اجتماع نقیزین، سلب الشأن نفسه و مانند اونها را که گفتن که این گونه گزاره ها گزاره های اولی و بدیهی هستن، قبول بر فرض این که اینا را قبول کنیم، نکته مهم اینه که اینها در برهان ها به کار نمی روند. علاوه بر این، این که در طول یک تاریخ چند هزار ساله فکر و فهم بشر و وجود منطقیات و حکمیات و فلسفیات پیوسته آراء حکیمان پیشین که در عصر خودشون مدعی بودن که این گزاره ها و احکام و تعالیمشون برهانی است مورد نقد قرار گرفته، آراء اونها کاملا نقد شده است. این نقد شدن و نقد پذیری نشون دهنده این است که آنچه که در گذشته به عنوان برهان یا به عنوان مقدمات برهانی تلقی می شد برهان نبود، وگرنه برهان نقد پذیر نیست، مقدمات برهان هم نقد پذیر نیست. نگاه کنید از گذشته بسیار دور، متکلمان در میان همه ادیان، متکلمان مسیحی مانند مثلا آنسلم، بفرمایید که اوگوستین یا آکویناس یا دیگران و دیگران تا دوران معاصر ما دلایلی در زمان خودشون ارائه کردند به عنوان امر یقینی، پیوستمون رو نقد کردند، دیگران نقد کردند. نقد که شو یعنی برهانی نیست. فیلسوفان از گذشته دور، از افلاطون، ارسطو، همچنین تا زمان معاصر در مغرب زمین، در مشرق زمین گزاره ها و تعالیم مختلف رو ارائه کردند که یا در عصر خودشون یا در بعد از عصر خودشون اینها نقد شده است. نقد شد یعنی یقینی نبوده، یعنی اولی نبوده، یعنی بدیهی نبوده، یعنی جزء گزاره هایی نیست که بتوان قیاس را و برهان را از آن تشکیل داد. حالا که این گونه که شد، یعنی وقتی این فهم بدوی و ابتدایی و ساده که مورد نقد قرار گرفت، حد اکثر اون چرا که در مورد مقدمات بدیهی و اولی و قیاسی و فطری و مانند آن که در حوزه گزاره های فلسفی و منطق ببخشید در حوزه گزاره های فلسفی و منطقی و عرفانی میتوان گفت، چیزی شبیه آیات و روایاتی است که میتوان امروز اونها رو به عنوان مقدمه برهان به کار برد. بر این اساس گمان بنده اینه که همچنان که میتوان برهان فلسفی، حکمی، نظری، منطقی بر یک مسئله ارائه کرد که مبتنی باشد بر اولیات، بدیهیات، گزاره هایی که آن را تخلف ناپذیر و نقد پذیر ندانستند، تخلف ناپذیر دانستن و نقد ناپذیر دانستن میتوان قیاس و گزاری رو یا برهانی رو ارائه کرد، همچنین میتوان از آیات و از روایات، البته مشروط بینه که فهم از این آیات و این روایات مورد تردید و ابهام و مانند اون نباشد، در حد ظهورات مؤید به ظواهر دیگر یا ظهورات مؤید به استدلالهای دیگر باشد. بر این اساس و با توجه که اون چرا خدمتتون عرض کردم، اون چرا که در مورد این بخش از بحثمون که خدای متعال خونبهای امام حسین است و جز تعداد بسیار اندکی کالا در حدی رو که بنده نگاهی کردم جز همین دو تا روایت مشهور وجود نداره که اونم یکی 20 سند و یکی هم سند هم یکی اصلا در کتاب ها نیامده است، یکی هم 20 سند یا مرسل هست، بنابراین آیا در این گونه موارد میتونی هیچی نگفت؟ آیا مثلا در حوزه‌های مختلف دیگری که مانند فاعلیت خود، فاعلیت علل اطلاق خدای متعال یا فاعلیت قریب خدای متعال، اگر روایات و آیات ظاهر بودن یا بلکه روایاتی در برخی از موضوعات خاص وجود نداشت، آیا میتوان در این گونه موارد قائل به توقف و تعطیل شد؟ گمان بنده اینه که این گونه نیست. وقتی این گونه که نبود، ما میتونیم که اگر روایتی وجود دارد، حتی اگر روایت مسند نباشه، حتی اگر در کتاب هم نیومده باشه، از حیث دلالت‌های عقلی آن که مبتنی بر مبانی عقلی است، میتوانیم اونها رو مورد استناد قرار بدهیم به عنوان مؤید، نه به عنوان حیث روایت بودنش به عنوان مؤید، اما حیث معقول بودنش مانند بسیاری از گزاره‌های عقلی و فلسفی و حکمی و منطقی و مانند اونها خواهد بود. بنابراین اگر ما دیدیم در کتابی نوشته بودن یا ننوشته بودن که مثلا به عنوان حدیث قدسی آوردن یا نه همینجوری نقل کردن که من طلبنی وجدنی، خب این ما در این زمینه فرض بفرمایید که ما روایت نداشته باشیم یا روایت صریح و نص نداشته باشیم یا اگر داشته باشیم این صراحت رو نداشته باشه، آیا این خود یه قاعده عقلی هست که هر کسی که به سوی خدای متعال برود او را طلب کند به او میرسد؟ یعنی طلب همراه یا ملازم با یافتن است، خواستن ملازم با یافتن است. آیا چنین چیزی امر معقول هست یا نیست؟ بر اساس دلایل متعدد و بسیار، اگرچه در آثار و گفته های پیشینان هم مورد توجه قرار نگرفته باشد، میتوان این رو اثبات کرد. به عنوان نمونه، نمونهش رو فقط خدمتتون عرض میکنم که اگر کسی طلب کند خدا را و نیابد، لازمش این است که این طلب که از جایی به دست نیاورده است، این طلب معلول و مصنوع و نتیجه تحولات عصری، نسبی، مصری و تحولات اینجا و اکنون و مربوط موقعیت‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و مانند آنها نباشد، لازمش اینه که چنین طلبی در ذات و نهان انسان امری لغو باشد. امر لغو بر اساس نکات دقیق یا حداقل اینه که بر اساس مبانی دقیق، امر لغو در فعل خدای متعال نیست، حتی به اندازه کاف زائد در لیس کمثلی شی، تا چه رسد به این که خدای متعال طلب به سوی خودش، میل به سوی خودش، گرایش به سوی خودش رو در وجود انسانها بلکه حیوانات و نباتات و اشیاء دیگر و جمادات قرار داده باشه، اما این میل هیچگاه به نتیجه نرسد، هیچگاه به فعلیت نرسد، این لازمش لغویت محال است، امکان ندارد چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. بله، گاهی برخی از امیال هست که معلول و نتیجه تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مانندون هاست، اینو ممکنه که استثناء کنیم از اون قاعده کلی، بگیم این اساساً از مصادیق اون اصل نیست، یا ممکنه که برخی از خواسته ها و مانند اونها، طلب ها در وجود انسان باشه که در عالم طبیعت به خاطر محدودیت های این جهان قابل تحقق و وصول و به فعلیت رسیدن نیست، مثل اینکه مثلا میل به این که تمام کره زمین مال هر کدام از ما تنها تنها باشد، بلکه منظومه شمسی مال ملک خودمون باشد، هیچ کس حق تصرف در اون رو نداشته باشد، کهکشان راهی شیری ممکنه ایمیل در ما ممکنه باشه و نه فقط ممکن است و قطعا وجود دارد. نمی شود انسان خواهان امر نامتناهی باشد و غیر را در این امر نامتناهی شریک بداند. نمی شود انسانی که فعل خدای متعال هست سنخیت و شباهت به فاعل خود نداشته باشد، خدا غیور باشد و غیر را و شریک را در هیچ امری نپذیرد، اما فعل خدای متعال در این حال که فعل خدای متعال هست غیور نباشد و غیر را بپذیرد. بنابراین همه ما علاقمند هستیم که دو تا اگه داریم 5 تا بشه، 5 تا 100 تا بشه، هر عددی که داریم یه صفر دیگه جلوش اضافه بشود، به گونه ای که اگر در تمام جهان طبیعت رو داشته باشیم بازم کمه. البته حالا این امر رو در عوالم دیگر باید که به گونه دقیق و لطیفتر تبیین و تفسیرش کرد. خب حالا ما چنین چیزی رو طلب داریم، میل داریم، اما هیچ وقت نمییابیم. امکان ندارد که هر کدام از ما همین تیکه محدود را به تمامه به دست بیاوریم. تا ظهور غیرت الهی تبارک و تعالی بر همگان عیان و آشکار باشد و قابل فهم و قابل ادراک باشد. خب در این گونه موارد، خب از اسمش پیداست، به خاطر اینکه تقاضا میکنیم همگی چیزی را که محدود است، به همین خاطر است وصول به این همراه با مزادات است، همراه با مخلات است. یعنی این یک عدد را یا این یک کره زمین را بالاخره همه میخواهیم. این تضاد و تعارض اراده های صانع و اراده هایی که پیوسته و لحظه به لحظه با همدیگر پدید میام، همدیگر رو نفی میکنن، امکانی که ما به این برسیم نیست. اما اگر کسی میل داشت به این که همین عالم هستی رو بلکه هزاران و هزاران برابر آن را در عالم دیگری شخصا و به گونه‌ای که هیچ کس در اون سهیم نباشد داشته باشد، وقتی قابلیت که بود فاعلیت هم تام بود، قطعا و یقینا تحقق پیدا خواهد کرد. پس اگر گفته می شود که کسانی ممکن است که خدا را می طلبند، این طلبشون طلب ذاتی نیست، طلب فطری نیست، طلب مربوط به هویت و حقیقت و وجودشون نیست، اگر کسی اینو اثبات کرد خب امر دیگری است. اما اثباتش امکان پذیر نیست، بلکه خلافش اثبات شده است، به خاطر اینکه اولا حالا بر اساس دلایل دیگری و مبانی دیگری، نه استقرا، تنها استقرا نیست که حالا همه آدمیان خدا را میخواهند و همه هم طلب میکنن خدا را، هر کس هم به زبانی، به گونه ای، به فعلی، به رفتاری و تمام کسانی که فعالیت میکنن شب و روز میجنبن یا ایها الانسان انک کادهون، این اگر چه در مورد انسان گفته شده است، حیوانات هم همین گونه، گیاهان هم همین گونه، اصلا فعل خدا همین گونه است، که بلکه اقتضای فعل فاعل آن است که به فاعل بازگردد، به خاطر اینکه ظهور و شأن و تشعن و تجلی و مانند اونها نسبت به فاعل بوده، یا به تعبیر دقیقی در مباحث دیگر عقلی گفته می شود، فعل از مراتب وجود فاعله، وقتی از مراتب وجود فاعل بود امکان ندارد که به فاعل باز نگردد. در نتیجه اگر گفت یا باید گفته شود که این طلب طلب عمومی نیست، خلاف واقع است، یا باید گفته شود که قابلیت تام نیست، اخلال وجود داره، محدودیت وجود داره. مثل این که نمیشه که یه استکان چای رو همه بطلبن، همه هم همون استکان چای رو صاحب بشون و همه هم اون رو نوشیدن بفرمایند، این امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه استکان چای محدودیت دارد. اما در مورد خدای متعال، چون خدای متعال نامتناهی بلکه فوق نامتناهی، به اندازه نامتناهی است، هم نامتناهی ذاتن، هم نامتناهی است وصفن، هم نامتناهی است فعلا، هم نامتناهی است اثرا، هر یک از این نامتناهی هم نسبت به نامتناهی فروتر از خودش باز خودش نامتناهی است. و این عبارت که فوق ما لایتناها به ما لایتناها بهترین تعبیری است که در این زمینه میتوان ارائه کرد. خب در این دو روایت داریم که اگر کسی خدای متعال را طلب کند او را می‌یابد. اون وقت یافتن به این معنا، معناش نگاه کردن از دور نیست، وجدان همانی است که در معنای حقیقی وجود گفته می‌شود، نه به معنای مصدری، بلکه به معنای، به تعبیرهای حالا زبان دیگری که حالا ما در زبانهای خودمون خیلی اینها رو به کار نمیبریم، وجود و وجدان و همه اینها رو تقریبا به یک معنا به کار میبرن، اگرچه در نکات دقیق تر گفتن که گاهی این وجود معنای مصدری دارد، گاهی اسم مصدر دارد، گاهی حاصل مصدر هست، گاهی هیچ کدام از اینها نیست، فقط دلالت زبانی است و مانند اینها. ولی بالاخره گاهی وجود گفته می شود به عنوان حقیقت عینی واقعی خارجی، گاهی وجود گفته می شود به عنوان امری که بین دو موضوع و محمول حیثیت ارتباط و نسبت و اتصال و اتحاد و مانند اون رو ارائه می کند و اثبات می کند. حالا اگر این گونه که شد، کسی که خدای متعال رو می طلبد، طلب به وجدانی می انجامد که معنای وجود حقیقی است، نه یعنی این که او رو از دور مشاهده خواهد کرد. عرض کردم خدمتتون که فعل است و جدایی فعل از فاعل امکان پذیر نیست، محال است. در به تعبیر دیگر مجموعه عالم هستی، مجموعه افعال خدای متعال، مجموعه هر چیزی رو که در عالم هستی قابل تصور باشه، حتی این تصورات ذهنی خیالی، خیال اندر خیال ما، وهم اندر وهم ما، تمام این موارد عبارتند از ظهورات اسماء خدا، افعال خدا، آثار خدا و مانند اینها. وقتی این گونه که شد، کاملا این استناد به او، یعنی ملک او هستن، ملک حقیقی او هستن. در نتیجه این همچنان که انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و لله ملک السماوات و الارض، همه اینها ماننده هم هستن. وقتی این گونه که شد، وجدان به معنای حقیقی کلمه تحقق پیدا خواهد کرد. تمام اینها رو اگه ما در روایات هم نداشتیم، اگه در آیات هم نداشتیم، امر معقول است، یعنی یا از بدیهیات هست، یا از آثار و نتائج مبانی یک علم هست، یا اینکه از امور مبین یا مدللات و در نتیجه برهانیات هست و همینطور هست. اگر گفتیم خیلی خوب، اگر کسی به دنبال خدا بره نمیتونه که دست خالی برگرده، قطعا و یقینا باید خدا رو پیدا کنه. حالا اگه پیدا کرد، من وجدنی، میشه کسی خدای متعال را بیابد، پیدا کند، به او متصل شود؟ اتصال اتصال جسمانی نیست، با او متحد شود، اتحاد اتحاد ذهنی و خارجی و مانند اونها نیست، به اینجا برسه ولی در این حال او را نشناسه. یعنی این که خدای انسان یا هر موجود دیگری به سوی خدا حرکت کرده، بعد به خدای مجهول رسیده است. باز ولی ما روایت نداشته باشیم، اینها از امور معقول است. اول سخن این است که آیا خدای متعال مجهول هست یا نیست؟ اگر معلوم شد که خدای متعال مجهول نیست، مجهول بودن برای خدای متعال امتناع عقلی دارد و انسان ها هم جاهل به خدای متعال نیستن، عالم به خدای متعال هستن، ولی این علم گاهی علم اجمالی است، گاهی علم تفصیلی است، گاهی علم بالقوه است، گاهی علم بالفعل است، گاهی علم بالملکه است، گاهی علم مستفاد است، نوع علمش تفاوت دارد. گاهی علم مهمترین اینه که گاهی علم بسیطه، گاهی علم مرکبه. یعنی در این که همه انسان ها با توجه به این که فعل خدای متعال هستن، فعل مستند به خدای متعال هست، استناد که باشه باید خدای متعال رو ادراک کرده باشه، بنابراین همه موجودات خدا رو ادراک میکنن ولی خودشون هم نمیدانن که خدا رو ادراک کرده اند، یعنی علم به علم ندارن، علم مرکب ندارن. همچنان که جهل بر دو قسم، جهل بسیط و جهل مرکب، و اشد عذاب بر حسب گفته های حکما در حکمت عملی و در حوزه اخلاق و مخصوصا حتی با اشاره برخی از ظهورات دینی، مرحوم نراقی در جامع استادات میگه اشد عذاب در قیامت ریشه در جهل مرکب دارد. همچنین است اشد درجات و اشد کمالات و اشد نعم الهی و اشد لذائذ ریشه در علم مرکب دارد. تفاوت آدمیان و تفاوت با هم دیگر و با سایر موجودات، فرشتگان با هم دیگه، حیوانات و مانند اونها، تفاوت در این نیست که برخی خدا را میشناسن برخی نمیشناسن، برخی میدانن و میفهمن که خدا را شناختن و برخی نمیدانن و نمیفهمن. یک نمونه کوتاه رو خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال از همین حوزه معقولاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، و اون اینه که اگر ما پذیرفتیم در جای خودش خب اینا مبانی روشنی داره، اگر ما پذیرفتیم که ما سوی الله، هر چیزی غیر خدای متعال هست، حال این غیریت جهان طبیعت که قطعا همین گونه است، عالم عقول که قطعا همین گونه است، عالم برزخ که قطعا همین گونه است، هر چیزی که ماسوای خدای متعال بر بدان گفته می شود. حالا ممکنه کسی هم بگه که اسماء خدای متعال همین گونن، اوصاف خدای متعال برخلاف نظر فیلسوفان همین گونه است. ای کسی اینا رو هم گفت، حالا ما در حوزش کار نداریم که آیا از اوصاف شروع میشه تا اسفل سافلین، یا اینکه نه از عقول شروع میشه تا اسفل سافلین، یا اینکه نه عقول هم مانند اوصاف هستن، فقط جهان طبیعت این گونه است و موجوداتی در جهان طبیعت، اینکه ماسوا الله چیست، اینو کار نداریم. ماسوای خدای متعال هیچ جهت و حیثیت غنای از خدای متعال و در نتیجه استغنای از خدای متعال ندارند، هیچ جهتی ندارند، نه فقط در اصل بودنشون و نه فقط در بقا و دوام بودنشون، بلکه هر کاری که انجام میدهن، اگر چشمشون به هم میخورد، پلکاشون به هم میخورد، اگر در ذهنشون چیزی عبور میکند، بی اختیار و با اختیار، این باید مستند به خدای متعال باشد. در غیر این صورت اگر انسان در کاری از کارهاش، اثری از آثارش، فعل باطنی، ظاهری، جوارحی، جوانحی، اگر در یک ذره ای غنای از خدای متعال داشته باشد، این واجب الوجود خواهد بود، این شریک خدا خواهد بود. وقتی گفته میشه که خدای متعال شریک ندارد، هم در عالم عین و خارج، هم در عالم ذهن و نفس، هم در عالم عقول، هم در عالم مثال، هیچ جا شریک ندارد. حتی اگر کسی اسما و صفات خدای متعال را هم غیر و ماسوا الله دانست، در اونجا هم هیچ گونه شریکی برای خدای متعال قابل تصور نیست. بنابراین وقتی که ماسوای خدای متعال فقیر بودند و هیچ گونه احتمال عدم استناد به خدای متعال نداشتن، نه در وجودشون، نه در ماهیتشون، نه در وجود مثالیشون، نه در وجود عقلیشون، در هیچ کدام از اینا نداشتن، میشن موجوداتی کاملا عین ربط، موجوداتی کاملا وابسته، کاملا نیازمند، به گونه ای که سیاه رویی همه هستیشون رو گرفته، توهی دستی همه وجودشون رو گرفته. اینجوری نیست که یه دستشون پر باشه که خالی باشه، یه بخشی از وجودشون پر باشه که خالی باشه، تماما توهی توهی نقطه مقابل صمد خواهد بود تبارک و تعالی. همچنان که خدای متعال صمد است، غیر خدای متعال هیچ وجهی و نشانی از صمدیت ندارد مگر به استناد خدای متعال. صمد یعنی اونی که پره پره، جا برای غیر باقی نگذاشته، نه خارجن نه داخلن، نه درونش نه بیرونش، جا برای دیگری نیست. وقت نقطه مقابلش که خلقن، ماسوایان، موجوداتن، افعالن، معلول ها هستن، اینا نقطه مقابل صمد هستن تبارک و تعالی. یعنی این که هیچ نقطه پری ندارند، عین خلا، عین توهی بودن. وقتی این گونه که شد، وقت به راحتی دیگه میتوان استنباط کرد که حالا که این گونه است، ماسوای خدای متعال یعنی غیر خدای متعال، البته این تعبیرها تعبیر خیلی مناسب نیست، یعنی افعال خدای متعال و آثار خدای متعال هیچ گونه لحاظ استقلالی هم ندارند. یعنی حتی وقتی ما میخواییم بشناسیمشون، مستقل نمیتونیم بشناسیم، چون اگر مستقل معروف ما واقع شوند، در معروفیتشون مستند به خدای متعال نباشند، لازمش اینه که غنی از خدا باشن، ولو در همین یه بخش کار ما، ولو اینکه معرفت ما معرفت اعتباری باشه، ولو در حوزه اعتباریات اینا مستقل باشند، این لازمش اینه که از این حیثیت واجب الوجود باشن، از این حیثیت غنی باشن، از این حیثیت صمد باشن، از این حیثیت صفات دیگر رو داشته باشن. و حال آنکه خدای متعال شریک ندارد، نه در طول خیش، نه در عرض خیش، نه شراکت عینی و خارجی دارد، نه شراکت ذهنی دارد، نه شراکت ماهوی دارد، نه شراکت وجودی دارد، نه شراکت تحلیلی داره. شریک برای خدای متعال ممتنع است هر گونه که این شراکت تصور شود. و وقتی این گونه که شد، یعنی وقت بر نتیجه این سخن اینه که ما وقتی به چیزی که نگاه میکنیم، اینو به تنهایی نمیتونیم ببینیمش، چون اگر مستقل دیدیم یعنی مستقنی است. وقتی میخوایم چیزی رو ببینیم، اول باید به اصلش، اساسش، مبدأش، خالقش، او باید ببینیم، به تبع او باید این موجود دیگر رو ببینیم. و قص علیه باب فعل له و تفعل له، بقیه موارد هم همین گونه است. در نتیجه اینکه گفته شد چه در روایت چه در غیر روایت، که من وجدنی عرفنی، اصلا معروف واقع نشودن خدای متعال امتناع عقلی دارد، استحاله عقلی دارد که خدای متعال مجهول باشد. چه این که تمام علوم و تمام معرفت ها و تمام ظهورات وجهی از وجوه او، فعلی از افعال اوست، نمیشه چیزی که در خود علت و معطی همه علوم است خود علم نباشد و معلوم نباشد. علم یعنی ظاهر لنفسه و مظهر لغیره. وقتی چیزی ظاهر لنفسه و مظهر لغیره باشد، قطعا و یقینا معلوم هم هست، هم معلوم فی نفسه است، هم معلوم لنفسه است، هم معلوم لغیره است، ولو به علم بسیط. همینطور دنبالی روایت، بالاخره در اون آخر روایت اینه که خب حالا این بعد از این که در هر دو روایت، که حالا من این روایتی رو که باز حداقل تو کتابا هست رو خدمتتون بخونم، فقط در حد یک اشاره، این روایتی رو خدمتتون عرض کردم، روایتی است، حالا روایت اگر باشد نباشد، در برخی از آثار عرفا وجود داره ولی در کتاب‌های روایی بنده ندیدم. اما این روایت دوم در کتاب‌های روایی هست ولی سند نداره. من دعانی عجب تو، اصلا امکان ندارد که دعا باشد و اجابت نباشد، محال است. ولی اینکه این روایت نباشد، دلایل عقلی و براهین عقلی همراه خودش داره و معتمد است و مستند است به براهین عقلی. من سألنی اعطیتو، اینجوری نیست که ما از خدای متعال سوال کنیم بعد بگه خیلی خب حالا تا ببینیم چی میشه، ببینم وضعیت شرایط چگونه میشه. ممکنه فعل خدای متعال و اجابت مسئله در جهان طبیعت تنها متوقف بر سوال ما نباشد، متوقف بر امور دیگر هم باشه، یعنی برای ایجاد قابلیت شرایط دیگر هم لازم باشه، اما از حیث فاعلیت فاعل مقید و مشروط به هیچ امری نیست. مجیب بودن خدای متعال متفرع بر هیچ اصلی و مبدائی و مبنائی و مبدعی نیست، مقید به هیچ قیدی نیست، اگرچه ظهور این اجابت در جهان طبیعت متفرع بر یا مقید بر بسیاری از امور هست. یعنی هر چیزی که از ناحیه خدای متعال میخواد در جهان طبیعت ظهور پیدا کنه یا خلق بشه، آفریده بشه، از این جهت که جهان طبیعت محدوده، خب طبعا باید که شرایط فراهم بشه، اما از ناحیه خدای متعال. و همچنین من اعطانی، من اعصانی، من قصدنی، من عرفنی، من احبنی، در اون روایت قبلی داریم که من احبنی اشقنی، هر کسی که بعد از این که بالاخره کسی منو شناخت، شناخت نسبت به خدای متعال، به ویژه آن که اگر شناختی بیش از شناخت حسی خیالی و وهمی باشد، این کاله بیشتر از این، آیا شناخت عقلی رو هم شامل میشه؟ قطعا یه درجاتی از این نتیجه در شناخت عقلی هم وجود داره، ولی شناخته باید حتما چیزی فراتر از عقلی باشه. اگر کسی منو شناخت، محب من میشه، این محبت هم مانند همه کمالات وجود، مانند همه صفات، مانند علم، قدرت، حیات و دیگر و دیگر که اینها داره درجات مختلف هستن، ذو مراتبن، رفیع الدرجاتن، امر تشکیکی هن، محبت هم همین گونه است. محبت هم داره درجات مختلفه. یه محبتی است که کسی حاضره که مثلا یه مختصری برای نگه داشتن محبوبش خرج کنه، یکی دیگه نه، بیشتر و بیشتر و بیشتر، گاهی لازم پیش میاد که محبت به اعلی درجه میرسد که حاضر از همه هستی رو فدای محبوب کنه. اگر اینجور شد، اگر محبت در این مسیر استکمالی قرار گرفت، تمام محبان به مرتبه عشق خواهند رسید. در اون روایت داره که، یا در اون نقل داره که من احبنی اشقنی، در اینجا داره که من احبنی ابتلیتوهو. خب این اگرچه ظاهرش با اون تعبیر اولی تفاوت داره، ولی همچنان که مستحضر هستی، عشق بدون گرفتاری، بدون زحمت، بدون ابتلا، بدون زحمت و مانند اونها امکان پذیر نیست. عشق نقد و فراهم و مفت و مجانی در هیچ کجای عالم وجود نداشته، حتی در محسوسات، حتی در امور مادی که دم دست است. امور مادی هم اگر کسی بخواد به چیزی دلبستگی داره به دست بیاره، حداقلش اینه که یه روز باید بره سر کار، این پولشو جمع کنه، یه روز زحمت کشیده، عرق ریخته تا پولشو بتونه 1 کیلو میوه بخره. فرض کنه 1 کیلو میوه معشوقش باشه. بنابراین در اون روایت اول که من احبنی اشقنی، ولی اینجا من احبنی ابتلیتو، سختی ها رو همراهش بینیم. به گمان بنده اینه که این دوتا عبارت مثل هم دیگه هستن.
خیلی خوب. حالا اگر اون روایت اولی یا نقل اولینه که من عشقته، خب حالا اگر من عشقنی عشقته، خب حالا من عشقته قتلته، اگر کسی من به او عشق ورزیدم، اگر او به من عشق ورزید، جواب داره، انعکاس داره، واکنش داره، اگرچه این تعبیرها در مورد خدای متعال تعبیرهای مناسب نیست. خدای متعال پیوسته کنش دارد نه واکنش، پیوسته فعل دارد نه انفعال. بر این اساس باید تعابیر دیگر، تعابیری مانند رضا، سخط و مانند اون رو باید تأویل کنیم، تفسیر کنیم، تبیین کنیم به گونه ای که مناسب با خدای معقول باشد، خدای عقلی. بله اگر کسی خدا را آنگونه میشناسد که عرفا میشناسند، خب برای اون خدا مانعی نداره که سخط هم داشته باشه، رضا هم داشته. انفعال برای خدای عرفانی امکان پذیر است، اما برای خدای فلسفی امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه انفعال برای خدای عرفا و عرف، این دوتا ممکن است. خوب عبادت کنیم و هم خوب میگه باریک الله، اگر بد عبادت کردیم، رفتار خوب انجام دادیم، حسابی تشویقمون میکنه، اگر رفتارمون خوب نبود نه، یعنی او هم انگار منتظری ما چه کار میکنیم. همون تعبیرها عرفی که میگن که خدای متعال انسان رو آفرید و گفت حالا ببینم چه کار میکنی از این به بعد دیگه با تو، این هم در عرفان موجهه و توجیه پذیر و توضیح پذیره، هم در عرف، ولی در فلسفه نه. بالاخره اگر حب به درجه آیت رسید، به غایت رسید، یا عشق به غایتش که رسید، قتل است. دنبالش رو دیگه نمیخونم، فقط میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که در این گونه موارد، در این معنای دیگر از سار الله که گفتیم، یعنی خدا خونبهای امام حسین باشد، نه بالعکس و نه معانی دیگر. این به این معناست که اگر کسی بدون طلب کند خدا را، اصلا انسان و سایر موجودات عبارتن از طلب خدای متعال، نه اینکه برخی از انسان ها طلب کنن برخی طلب نکنن، همه طلب میکنن. طلب از ویژگی های ذاتی انسان فقیر و عین فقر هست. انسان اگر طلب نکند استناد به ربش را، استناد به خدایش را، استناد به اصل و اساسش را، هیچ نیست، عدم محض است، حتی عدم مضاف هم نیست، عدم مطلق خواهد بود. بنابراین در تمام موجودات طلب وجود دارد، منتها شدت و ضعف این طلب با هم دیگه فرق داره. طلب که بود وجدان هست، اونم شدت و ضعف دارد. وجدان که بود باز به دنبالش معرفت هست، به دنبال معرفت محبت هست، به دنبال محبت یا ابتلاس یا عشق است که هر دو یا به یک معناست یا تسمیت و شیب اسم لازم است و تعبیرهای مانند این همینطور ارتقا پیدا میکنه. وقت نتیجه اینه که وقتی به آخرین درجه که رسید، خدای متعال که کسی را معشوق خودش و محبوب خودش قرار میده، آخرین قدم اینه که محبوب و معشوق خودش را به قتل میرسونه و میکشه. این چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. این مراتب متعدد گفته شده برای همه باید رخ بدهد، تفاوتی در ولی یا غیر ولی نیست. اینجوری نیست که برخی از دست قتل الهی در برند و همچنان سر و مرو گنده باقی بمونند. همه باید مقتول واقع شوند، منتها برخی مانند بسیاری که قیامتشون در دنیا قائم می شود، برزخشون در دنیا متمثل می شود، برخی همون قتلی را که بسیاری در عالم آخرت خواهند داشت در برزخ اتفاق افتاده، بسیاری آن قتلی را که در برزخ باید اتفاق بیفته در جهان طبیعت باید اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه این سلب هر گونه عدم استناد، سلب هر گونه قناع و صمدیت، یا سلب هر گونه کمال و قیام و پابرجایی از همه موجودات تحقق خواهد یافت. تحقق خواهد یافت نه در واقع، چون در واقع که اتفاق افتاده، در واقع که انتم الفقرا، غیر شما هم فقرا هستند، همه ملک خدای متعال و ملک خدای متعال هستند و ملکیت حقیقی، ملکیت حقیقی هم که هیچ وجود عینی و واقعی نداره. ملک بدون مالک و ملک بدون ملک هیچ گونه وجود عینی و واقعی نداره. همه اتفاق افتاده، تنها چیزی قرار اتفاق بیفته اینه که آن که نمیداند بداند، پرده برداشتن است، کشف المحجوب است. خب حالا اگر کسی رو خدای متعال، اگر کسی رو به قتل رساند، خب حتما جزا داره، پاداش داره، وقت خونبها داره، دیه داره. وقت دیه چیه؟ این بسته به نوع قتله. قتل مثلا خدای متعال به اراده ازلی خودش، به اراده ذاتی خودش، به اراده فعلی خیلی مهم نیست، به یکی از اراده های مراتب ارادی خودش، یکی اینجا کش، میگن اینم ما کشتیمش. حالا که ما کشتیمش دیه شو بهش بپردازید، چی این قیمت 100 تا شتر بودن 100 تا شتر بدین؟ یکی دیگه ممکنه که بیشتر باشد، ممکن تمام عالم هستی و تمام عالم طبیعت رو که به عنوان خونبهابو بپردازند باز هم کم خواهد بود. میگه بهش بدین، جنت نعیم بدین، دارالسلام بهش بدین، جنت رضوان بهش بدین، جنت لقا بهش بدین، جنت ذات بهش بدین. بعدش چی؟ آخرش اینه که آخرین حدی رو که برای مخلصین در دنیا رخ میده، مخلصین هم مستحضر هستید، حالا گاهی هم به اشاره در جای خدمتتون عرض کردم که مخلصین هم برخی بالاصال مخلصن، برخی به تبع، همچنان که مقربان الهی برخی بالاصال، برخی به تبع، همچنان که اون کسانی که اهل قرب و ادنا هستن برخی بالاصال، برخی به تبع، و همینطور تا آخر خط. یعنی اینجور نیست که همه یک گونه، یک نرخ، یک اندازه، یک طیف داشته باشه. خب حالا اولا که این ظهور پرداخت دیه یا خونبها بودن خدای متعال برای مقتولش یعنی معشوقش در دنیا مختص به مخلصین دارد که پیامبران هم از مخلصین هستند و اولیا و اولیا و خدای متعال، اولیا و معصوم منصوص از مخلصین هستند. بنابراین در دنیا اتفاق میفته، برای بقیه هم همینطور آرام آرام هر کدوم در جای خودش اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس چون امام، حالا این تعبیرها رو امام حسین بزرگترین و بیشترین طلب را نسبت به خدای متعال، یعنی میل و اراده و کشش و گرایش رو، چون ویژگی انسان کامل همینه، ویژگی مخلص همینه، داشته، بنابراین به بیشترین وجدان هم دست یافته، بنابراین بیشترین معرفت هم رسیده، به بیشترین محبت هم رسیده، به بیشترین عشق هم رسیده، بلکه خود محبوب خدای متعال، چیز موجودی که متحر باشد در تمام مراتب وجودیش، یعنی ذاتن، صفتن، حالن، فعلن، اگر چیزی اینگونه یا موجودی اینگونه متحر که شد، اما سوالله این محبوب است، محبوب مطلقم هست، معشوق مطلقم هست. در نتیجه دیه چنین کسی خود خداست و من علیه دیتو فانا دیتو، اول دیش بر من است، اما اگه کسی دیهش بر من باشه، من خودم دیه او هستم. این فقط یه جمله خدمت رو عرض کنم دیگه تمام شد. این که اگر دیه بر خدای متعال باشد خودش دیه هست، هر جا که عملی و فعلی این توحید باشد در این گونه موارد، اگه دیه باشد خود خدای متعال دیه است، اگه پاداش باشد خود خدای متعال پاداش است، جزا باشد خودش است، حتی اگر کیفر هم باشد جلال الهی، خود هویت و حقیقت جلال الهی، حداقل در یک مورد که مستحضر هستید، مکرر و مکرر خوندید و گفتند و شنیدید که روزه لی از صوم و لی، برای همینه که یا من خودم جزا میدم یا من خودم جزای روزه هستم. اگر روزه اینقدر ویژگی داره، به خاطر اینکه روزه کمال توحید هست یا نهایت توحید هست، شاید به همین جهت که عمل سلبی است نه عمل ایجابی که با فنا سازگاری ندارد، چون روزه این ویژگی رو داره که نهایت توحید در اون تجلی پیدا میکنه، وقتی کسی روزه گرفت یا خدای متعال خودش جزا میدهد، به ملائکه اماله، ملائکه خازنه بهش و مانند اونا واگذار نمیکنه، خودش مستقیم مانند و سقاهم شراب و سقاهم ربهم شرابن تهورا، یا مثل این هست که البته این با این خیلی تفاوت داره، رب با الله با هم دیگه تفاوت دارن، حداقل از حیثیت هایی که قابل گفتن هست، یا خودش جزا میده و این که خودش جزاست. اگه در روزه که یک عمل توحیدی یا مربوط به کمال توحید است این گونه خاصیت و نتیجه باشد که خود خدای متعال جزا و پاداش عمل باشد، در قتل انسان کامل، نه همه انسان ها، چنان که در روزه هم ممکنه که همین ترتیب و ترتب و زمراتب بودن باش، حالا اونو خیلی کار نداریم، در قتل و در مرگ انسان کامل که نتیجه قربش به خدای متعال هست، این نتیجه قطعی یقینی است، خواه در روایات به صراحت آمده باشد، خواه در روایات نیامده باشد. البته اینا خدمتتون عرض کنم که در حوزه معارف بسیاری از روایات سند نداره، مربوط به این یکی و دو تا و پنج و ده تا و صد تا نیست. حتی کسانی که اهل نقل روایت بودن، محدث بودن، از جهتی اجازه نقل روایات داشتن و روایت نقل کردند ولی سند نداره، خب وقتی سند نداره دیگه میشه چیکارش کرد؟ بنابراین حالا قطع نظر این دیدین کالا، اون چی رو که من بنده خدمتتون عرض کردم اینه که جنبه عقلی و برهانی است که با توجه به فرصت اندک دیگه چاره ای نبود جز این که بخشی از مطالب و مبانی رو خدمتتون عرض کنم و سریع به پایان این دو نقل و دو عبارت برسیم. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما مريك وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.